خدایا جانان من، جانان من سفر کرد بالو برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست آن من، آن من کو.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در این زمان و فرصت شما شنونده برنامه سخن تازه هستید به مدت 46 دقیقه.
سخن تازه.
کرسی ترویجی ماهیت و ضرورت عرفان ادبی با ارائه استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد حسین گیلانپور، دو سرور معظم استاد عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای اسماعیلی و سرور عزیز جناب آقای دکتر رودگر، این ارائه رو نقد خواهند کرد و انشالله از این نقد و انتقاد به نتایج خوبی خواهیم رسید. فکر کردیم که وقت رو تقسیم کنیم به 1 10 دقیقه و 4 تا 20 دقیقه. 10 دقیقه برای همین ریخته پاشایی که من انجام میدم، 20 دقیقه اول رو جناب آقای گیلانپور ارائه بفرمایند، از محضرشون استفاده کنیم. 2 تا 20 دقیقه ناقدان عزیز نقد بفرمایند. 20 دقیقه آخر هم بگذاریم برای پستش و پاسخ، البته که لابد جناب گیلانپور میخوان در ذیل فرمایشات ناقدین چیزی بفرمایند استفاده میکنیم، و اگر کسی پرسشی داشت ایشان جواب بفرمند. گمان کنم توزیع وقت اینجوری عادلانه است که انشالله. خب من دیگه وقت رو بیشتر از این تلف نمیکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهره میبریم از محضر جناب آقای گیلانپور عزیز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. در ابتدا تشکر میکنم از دوستان مجموعه فرهنگ و اندیشه، این فرصت رو ایجاد کردن که ما در خدمتون باشیم. باعث سعادت هست خدمت این مجموعه و دوستان حاجب آقای جبارین، آقای دکتر اسماعیلی و آقای دکتر بودیر هستیم. انشاءالله بحث مفید فائده‌ای باشه و استفاده‌ای برای مجموعه دوستانی که شرکت کردن داشته باشه. خب عرض به خدمتون که واقعا تو 20 دقیقه، چون من باید رؤوس این مطالب رو بگم و اینها، باید خیلی خلاصه بگم، جزئیاتش میمونه اگر دوستان خواستن ورود کنید. خب عرفان ادبی با این بیانی که الان در عصر جدید، و این عصر جدید منظورم این 10 سال اخیر هستش که اشتهار پیدا کرده، از توی بعضی از اساتید از شبت خدمت شما با من یک علم مستقلی مطرح شده، نه این که قبلا چیزی نبود، مطابق این که علمی باشه در عرض عرفان عملی و در عرض عرفان نظری اینطوری بهش نگاه یا نشده یا کمتر توجه به این گونه شده بهش. خب الان هم تو بعضی از واحدهای دستی دوره دکترای عرفان معمولا 2 واحد عرفان ادبی میگذرونن، اما این که این ماهیت این عرفان ادبی چیست، یا از طرف مثلا بعضی از اساتیدی که توضیحاتی در این زمینه دادن، به نظرم میاد یه چارچوبی از این بحث هنوز به اون شکلی که باید و شاید ترسیم بشه نشده. نیاز داره مبانی این بحث، چارچوبش، ضوابطش، روشش یه مداقه هایی بشه و این دقت ها ضبط بشه و استماع بالاخره کسایی که علاقمند هستن تو این زمینه برسه. آنچه که ما از قدیم سراغ داریم از عرفان ادبی مجموعه شروحی است که بر شعرا اشعار شعرای عارف نوشته شده یا بعضی از بزرگان کتاب‌هایی تو این زمینه به عنوان اصطلاحنامه‌های عرفان نوشتن که این مجموعه خب با دغدغه‌های توضیح اون فرض بفرمایید اون ادبیات مثلا حافظ با اشعار غزلیات حافظ بوده یا بعضی از اصطلاحات فرض بفرمایید جناب فیصل مشواق میاد میگه اینها رموزی وجود داره اینجا این اسرار اینجا هست من میخوام اینها رو یکی توضیح بدم با این نیت ها اومده شعر به این کتاب ها چاپ شده. در یک نگاه هم این مجموعه آنچه که نگاشته شده در فضای عرفان ادبی شاید بشه تقسیمش کرد به دو جهت، به دو دسته. یه دسته اینهایی که ادیب بودن و خیلی در فضای عرفانی تنفس نکرده بودن، معمولا توضیحات ادبی دادند، خیلی عمق مباحث عرفانی وارد نشدند، حتی بعضی جا متاسفانه خراب کردند. مثلا فرض بفرمایید شروع بر حافظ چه شده و مثلا حافظ رو متهم کردن به خیلی از مسائل عشقای زمینی و از این تیپ مسائل. از اون طرف کمتر داشتیم کسایی که عارف باشن بیان تو این سراغ این ادبیات عرفانی و حرف زده باشن، توضیح داده باشن، کمتر هستن، ولی بالاخره هستن. یه نمونه که حالا بارز هم هست عرض به خدمت شما، جناب آقای سعادت‌طلب یه شعری مثلا نوشته بر حافظ، دیوان حافظ، حالا با خصوصیات و ویژگی‌هایی که داشته، ایشون دغدغش تو این شعر باز کردن اون گره‌های عرفانی بوده، یعنی اومده توضیح داده این در قالب ادبیات آنچه که حافظ میگفته منظورش مثلا فرض بفرمایید سلوک عارف در تعین ثانی بوده، اونجا که به اونجا رسیده بود اینجوری میگفت، حالش اینطوری بوده و کاملا فضا رو برده به اون سمت و غنی کرده ادبیاتش رو با روایات و آیات. یعنی خواسته بگه این ناظر به عشق زمینی در واقع نیست، ناظر به این حقایق عرفانی هستش که تو آیات و قرآن ما داریم. این حرفا رو متو ایشون شما نگاه میکنید وقتی سراغ مثلا شعریشون میرید چیز ادبی مثلا انگار ادبیات حافظ تو این شعریشون نیست، حذف شده، مثلا دغدغه ایشون انگار این نبوده یا نمیخواسته ورود کنه یا دنگیزشون نداشتن یا به هر دلیل بالاخره ما عارفانی داشتیم که سراغ این بحثا رفتن یا ادیبانی داشتیم. از هر طرف که رفتن طرف بعد رسمیت خیلی شناخته نشده، در حالی که عرفان ادبی پیوند ادبیات با عرفان هستش، این دوتا باید جایگاهشون با همدیگه روشن بشه، این تعاملش روشن بشه، بسامدش بمین به چه حقیقتی داره اشاره میکنه. این نکته اول. اما ضرورت خب یه موقعی ما خب چند سالی هست آقای دکتر اسماعیلی خب از قدیم دوستان هستن و ادبیات عرفانی کار کردن، کار میکردیم با هم دیگه، ایشون خیلی فکر میکردیم ضرورتی لازم نداره، بعد ما دوستان گفتن اینجا ضرورتش هم تبیین کنید که چرا عرفان ادبی هستن. بعد از چند خدمت یه خورده ما فکر کردیم نه ظاهرا راست هم میگم، باید این ضرورت تبیین بشه. یکی از دلایلش هم که باید تبیین بشه همین که از من خواستید، یعنی تو الان تو حوزه های ما این انقدر مهجوره که اگر شما میخواین درباره ادبیات عرفانی صحبت بکنید باید اول ضرورتش رو اثبات بکنید، یعنی الان خیلی دور شده، در حالی که شما نگاه میکنید در قرن های مثلا خود مرحوم حافظ رحمت الله علیه روحانی بوده، طلبه بوده، اخوند بوده یا دیگر بزرگان خب جزء بزرگان تصوف بودن، جزء بزرگان بودن، مشاهیر بودن، خب اینها جایگاه علمی داشتن، مثلا جامی دیگه هم عارف بوده، هم نمیدونم عرفان ادبی بلد بوده، هم عرفان نظری بلد بوده، خیلی ها دیگه شون همینطوری بودن. متو حوزه به خاطر فاصله گرفتن از این مباحث متاسفانه دور افتاده این عرفان ادبی از فضای حوزه، هم دور افتاده هم در نگاه حوزرگن متاسفانه در نگاه حوزرگن اینجوری اتفاق افتاده، دور شده. ولی شما نگاه میکنید ادبیات عرفانی جایگاهش رو تو مجامع یه دانشگاهی کاملا سر جاش هست و دارن و هنوزم بهش میپردازن. ما مثلا قطب ادبیات عرفانی داریم در کشور تو دانشگاه همون، یه ما خدمت آقای دکتر اسماعیلی بودیم در دکتر اسفان خدمت آقای میرباقری، یعنی هم دانشگاه هایی داریم که اونا به جهت ادبی مدن قطب عرفان ادبی ترک، یعنی خب میگم اینقدر تو دانشگاه مورد نظر هست تو حوزه الان با تبیین بشه اصلا ضرورتش، این نکته هستش که باید بهش توجه بشه. یه نکته هم یه خاطره بگم، من یه کنگره گرفته بودن سالها گذشته برای حافظ، بعد شروح این جسید شده بود، عرضه شده بود، مرحوم علامه آیت الله حسن زاده با آقای سعادت پرورم میگن شما هم یه شرحی نوشتید بر حافظ، این رو بدید اونجا. ایشون میگه نه، و چون ایشون به شدت روحیات زهدی داشت و خیلی از مطرح شدن خیلی واهمه داشت، هر کاری که ایشون رو مشهور میکرد خیلی گریز میشد داشت. لذا گفت نه، و اینها بالاخره به اصرار آقای حسن زاده جلد اول داد، اونم نه به اسم خودش، نوشت سعادت پرور آیت الله پهلوانی بود فامیلشون. بعد چون شروع نشد ترش جلوه دیگر هم داد بیرون. تا اونجا حرف و فرمایش علامه این بودش که این یک نمونه از کارهای ادبی حوزوی باشه که در این زمینه هم به نمایندگی از حوزه ما بگیم حرفی داریم. لذا به نظرم میاد حالا بیشتر از این میشه در مورد ضرورتش صحبت کرد که شاید با وقت ما خیلی سازگار نباشه. چیستی ادبیات عرفانی؟ آنچه که چون تعاریف مختلفی شده، من فقط میخوام اون چیزی که مطمع نظرم هست بگم. اینجا خیلی میشه ایستاد و بحث کرد. عارف در سلوک خودش اونجایی که مکاشفهی میشه شهوداتی پیدا میکنه، اون حالات و هیجانات روحیشو وقتی بیان میکند، مجموعه گزاره‌های احساسی ادبی شکل میگیرد که به تبعش گزارهای معرفتی هم شکل میگیره. متا اولا و به ذات اون چیزی که او داره بیان میکنه بیان احساس هستش. این بیان احساس، این مجموعه این گزارها عرفان ادبی رو شکل میدن. یعنی ما نگاه میکنیم از شعرهای از مثلا صنایع نگاه بکنید، بیایید تا جامی همینطوری بیایید جلو نگاه میکنید، انگار نشستن یه حقیقت رو دارن میبینن، با زبانهای مختلف دارن از اون حقیقت حکایت میکنن. شما میبینید انگار همه سر سفره هم این سر سفره قبلی نشسته، بعدی سر سفره قبلی نشسته، بعضی حقیقت رو دارن به نحوی گزارش میکنن به نحو احساسی که حالت شوراننده داره از به خدمت شما. و حالا جهاتش هم به دو جهت حداقل نمیخوام بگم این چیز هستش استفسار کردیم و تمامش نمیتون بیشتر از این هم باشه. به دو جهت عارف دست میزنه به این گفتن این گزارای احساسی. یک، اینکه خودش احساساتش رو کنترل کنه، اگر نگه اون فشار روحی بهش میاد، تو این فرمایشات آقای مشباق فرمایشات مرحوم فیض هم هست، یا به این عنوان که کنترل بکنه احساسات خودش رو بیان بکنه تا بتونه این مسیر رو بره و اون فشار بهش ایجاد نشه، دچار قلق نشه به قول معروف. یا اینکه اینها این اشعار رو، این حالات رو تبیین میکردن، میگفتن برای اینکه در مخاطبشون این حالات رو ایجاد بکنن، چون شورانندگی اشعار و گزاره‌های ادبی بسیار زیاد هستش. مثلا شما تو نگاه تو جنگ ها قدیم میخواستن تهییج کنن و خود رو شکر میخواندن دیگه. این نشون میده ظرفیت و پتانسیل بالایی در ادبیات وجود داره که میتونه در احساسات رو چکار بکنه، انتقال بده و تاثیرگذار باشه. یعنی شما اگر بخواید فرض بفرمایید بگید سلوک خیلی سخته، نمیدونم انسان انگار باید همه سختی ها رو به جون بخره، با توضیح بدی حافظ میاد دیگه، شب تاریک و بیم موج گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک بارا. همه اون چیزی که شما می‌خواستی بگی رو انگار با این یه بیت منتقل میکنه به آدم. مثلا این کارکرد بالای ادبیات باعث شده که عرض به خدمت شما از این فضا استفاده بکنن. در هر حال عرفای ما تو این فضا حرف زدن، عرفای بزرگ ما حرف زدن. بگیرید بیاد از قدیم بگیرید تا الان مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم امام دیوان شعر داشتن، با اینا اومدن این حقایق رو بیان کردن، در این قالب حرف زدن، یعنی قابل تأمل هست و باید بهش پرداخته بشه. منتها یک ملاحظه‌ای وجود داره که به نظرم میاد حوزه کمتر با این کلنجار میرن با عرفان ادبی، به خاطر ظاهر فریبنده و به قول معروف بدون یک خوب عشق بازی و نمیدونم مستی و می و اینا. خب اینا یه مقدار از آره بالاخره در شأن خودشون نمیبینن، یا فریبنده است یا ظاهرش با باطنش تفاوت زیادی داره، کمتر متشرع این به اینها میپردازن دیگه. عرفا جرأت میکنن این حرفا رو بزنن و مثل امام و اینا بالاخره تابو شکنی کردن بعد از قرنها. ویژگی هایی بالاخره در شعر وجود داره، در عرفان وجود داره. عرفان یک ویژگی داره، خلاقه، چون با فنا این حالات عرفانی خلاقانه، هر حالت هر لحظه و با حالاتی مواجه، تعاملات قلبی داره، ظاهر خلاقی داره. بعد ذاتن عرفان ذاتن عرفان اعتدال مدار زیباجوه و به خاطر همین با تمام چیزهایی که زیبا باشن پیوند برقرار میکنه، به خصوص ادبیات که این جنبه ها در اون هم هست. خب میشه بیشتر توضیح داد، وقتم فکر کنم داره تموم میشه، خود من اینجا سر بخورم. بیان احساس است، احساس در عرفان ادبی، مراد ما از احساس مجموعه اون عرض شود خدمت شما عواطف، غرایز، انفعالات نفسانی مختص به انسانه. یعنی مرتبه پایین تر از این در حیوانات هست، ولی این مراد نیست. یعنی انفعالات در انسان در یه حد در یه استوایی قرار داره که حیوانات درش نیستن، غرایز هم همینطور، انفعالات و عواطف هم همینطور. مجموع اینها این چیز رو با هم بگیم، سه چهار تا احساسی که در انسان هست، از ادبیات فلسفی احساس که میگیم منظورمون این هست، نه احساس اون چیزی که با حواس ظاهری درک میشه با یا با حواس باطنی درک میشه که تو فلسفه و منطق دارن از اون گزارش میکنن. خب ابزار احساس هم زبان هست، بیان هست. ابزار بیان احساس چی هست؟ زبان هست. زبان گفته میشه، اون حالات درک میشه قلبن و بیان میشه به زبان. وقتی به زبان بیان میشه، اینجا چند تا ملاحظه به وجود میاد. این ملاحظاتی که ما نوشتیم اینجا ذهنش هم تقریبا نتایجی نوشتیم، خیلی مهم هستش. دغدغه های گذشتگان نبوده که اینها رو کنار هم بچینن نتیجه بگیرن چرا ادبیات اینطوریه. ببینید، ما یکی از گیروبودایی که تو ادبیات عرفانی داریم این هستش که مثلا میگن این بیان بیان استعاریه، یه جا میگن این بیان بیان اصطلاحیه، بعضی بعضی‌ها میگن این بیان بیان رمزیه. خب به جهت فنی نگاه کنید اینا مشکل میشه با هم دیگه جمع کنید. چرا استعاره مبالغه در بیانه؟ یعنی شما میخواید شخص بفهمونی یه امر معقولی رو، یه چیزی رو که فهمیدی غربی رو تشبیهش میکنی به امر محسوس رو بفهمه، بعد درش مبالغه میکنی، اغراق میکنی که اون زود بفهمه و اون عظمت رو بفهمه. این میشه استعاره، اونم تازه به مجاز. مثل اینکه مثلا فرزند شما میخواد بیاد بگه من دعوا کردم یه آدم خیلی از من قوی تر رو زدم، بیاد بگه چی؟ من یه قولی رو زدم. شما قول معلومه، قول رو نزدی، ولی هرچی این بزرگتر تصویر میکنه شما سریعتر به اون چیزی که این مطمئن نظرش هست میرسید. این کار ادبیات استعاره است. از اون طرف رمز عدم بیانه، یعنی چه شما میخواید بگی ولی نفهمن طرف مقابل، فقط افراد خاص بفهمن. چجوری میشه هم یه چیزی رمز باشه هم استعاره باشه؟ یا اصطلاح، این که با اینها دوتا با اصطلاح جمع میشوند یا نمیشوند. ما الان تو کتابایی که نوشته شده اصطلاحات عرفان ادبی رو دیدیم. اصطلاح عرفان ادبی چجوری میشه که اصطلاح میتواند استعاره باشد؟ طبق تعریفی که تو کتب کردن اصطلاح تعریفی دارد، استعاره ندارد. اصطلاح تعریفش استعمال حقیقی است، در حالی که استعاره مجاز کاملا. دوتا کارکرد مختلف دارند. از اینکه در این نکاتی رو که اینجا گفتیم سعی کردیم به این مشکل که یکی از مشکلات به نظر اون میاد که در این وادی باید پاسخ داده بشه پاسخ بدیم، این هستش. من ندیدم توی هیچ کدوم از این کتب بیان جمع بکنن دنبال این. مثلا اومدن گفتن اینا چون می‌خواستن هر کسی نفهمن اومدن به شکل رمز صحبت گفتن، یا اینجا گفتن استعاره گفتن اینا بیانات مجازیه، یا جا هم میگن این اصطلاحات عرفانی. خب واقعا جمع نمیشه با هم، بالاخره یه بچی باشه که شما همه اینا رو به کار می‌برید، چگونه میشه اینا با هم جمع شن؟ خب ببینید، اولا چند تا نکته در مورد زبان و بیان وجود داره. اینکه زبان ابزار مردم برای رفع حوایج روزمره شون، یعنی وزن کردن الفاظ رو، برای اینکه ما تو روزمره وقتی زندگی میکنیم حوایج رو بتونیم با هم دیگه تعامل کنیم، امور زندگیمون پیش بره. خب این عرف عمومیه، در عرف عمومی همه از این زبان استفاده میکنن. اگر شما بخواید یه موقع یک سری مفاهیمی رو که به شکل عمومی تعامل نمیشه بگید، بلاش اصطلاح وضع میکنید برای اینکه به اون مقصود شما سریع شخص برسه، حالا یا تعیناً یا تعیناً فرق نمیکنه، درست شد؟ بنابراین تو علوم میبینیم همه علوم جعل اصطلاح دارن. اما اینجا ما معتقدیم که بنده معتقدم از قبل چند تا بچه هم برایش به نظرم رسیده پیدا کردم، شما در عرفان ادبی اصطلاح نمیتوانیم داشته باشیم، نه اینکه محاله ها، یعنی عادتا نداریم، نه اینکه محاله، ولی به طور عمومی نداریم. دلایلش عرض میکنم خدمتتون. تو علوم برای اینکه معانی رو انتقال بدن اصطلاح وضع میکنن، یعنی وضع میکنن یک لفظ رو در یک معنای، وقتی از اون به کار میبرن معنا همینه، یعنی لفظ در معنای حقیقی خودش داره به کار میبره. ولی استعاره استعمال مجازه، مجازه. بیان احساس، ما در ادبیات وقتی بیان احساس میکنیم با مجازات این کارو میکنیم، و مجازات زبان عمومیه و زبان عرفیه، نه زبان علمی و اختصاصی. این نکته اول. نکته دوم این که یه بحثی وجود داره در عرفان دیگه، خیلی بحث مفصلی بیان ناپذیری مکاشفات عرفانی، این که اصلا مکاشفه رو میشه بیان کرد نمیشه بیان کرد. من خیلی موقع این حقایق رو دیدم اصلا نمیشه. حالا تو مکاشفات سوری هم وقتی میخوام توضیح بدم بازم سخته، چون اون چیزی که اون داره دیده با این چیزی که اینجا هست واقعا تطابق به جهت دقیقی نداره. تنزیل میکنه اون چیزی که دیده رو، حالا دیگه چه برسه در مکاشفات معنوی که اصلا صورت هم نداره. اینا رو شما بخواید تبیین کنی توضیح بدی بسیار مشکل هستش. لذا شما زبان عرفی داری برای تعاملات عرفی خوده، از اون طرف یه حقایقی رو درک کردی فراتر از عالم ماده که خود تازه دیدیش، مخاطبینتون هم خیلی هاش میدونن تجربه رو نداشتن اصلا. شما میخوای یه مفهومی رو مربوط به یه عالم دیگه رو منتقل کنی به افرادی که اونها هم همچین تجربه‌ای ندارند. مثلا میگه من گنگ خواب دیده و عالم همه کر. این ببینید یه مثال سادهش اینطوریه، فرض کنید یه نفر رنگ آبی رو ندیده، شما میخوای رنگ آبی رو بهش توضیح بدید، میگه ببین آقا رنگ زرد و سبز رو قاطی کنیم میشه آبی. میگه یعنی چی؟ یعنی میشه زرد پر رنگ یا سبز کم رنگ؟ نه، این تو نبینه آبی رو که تو هر چی بگی نمیفهمی که. این باید الان ما تو مفاهیم عرفی عمومیمون چون دغدغه‌های مشترک و درک‌های مشترک داریم با هم دیگه، تعامل داریم با هم دیگه، اونجا چون یه طرف این تجربه رو داشته طرف بعد نداشته، این تعامله با مشکل به این میگن بیان ناپذیری. دو تا مشکل هست در بیان ناپذیری، یکی اینکه اون الفاظ اون حالات به الفاظ در نمیاد، به زحمت باید تنزیلش کنن. دوم اینکه مخاطب ما هر چقدر اون تنزیل بکنه اون هم میکنه بچی بعد میزان تجربه خودش، یکی اصل نخورده بهش میخواد بگی شیری میگه قنده، هرچی دیگه اون قند خورده اصل نخورده با قند بالا پایینش میکنه. این یک مشکل معرفت شناسی تو این زمینه وجود داره. یا حالا دیگه مثال دیگه هم میتونم، مثلا شما میخواید قوای جنسی رو به انین دیگه اطوری میکنی نمیشه، نو میخواید رنگ رو برای کسی که پور مادرزاده ها، نمیشه، نمیفهمه. تو بیانات خود اینها هم هست و عرض به خدمت شما شواهدش هم وجود داره. البته خود عارف میفهمه چی دیده ها، من نمیخوام بگم چون این بس از ما گره میخوره تو قلب، به این که خود عارف هم نمیتونه بفهمه، نه نه، عارف به شهودش به علم حضوری بدون واسطه مواجهه واقعی داشته با حقیقت، اصلا خودش میفهمد، به زبان در نمیاد، به الفاظ در نمیاد و مخاطب نمیتونه عمقشو بگیره. خب نکته سوم این که بیان ادبی و همون مشکلی که من عرض کردم، بیان ادبی عارف و بیان رمزی سالکان، این که اومدن استعاره گفتن ولی گفتن به رمز گفتن، چجوری میشه؟ میگه این شعر رو بخونم از جامی هستش، میگه رموز عشق شود فاش اگر نکلی که تو جامی، سخن به صورت تشبیه و استعاره نمیزن. میگه اگر استعاره نگی تو اصلا رو فاش کردی، پس هم داری استعاره میگی هم داری رمز میگی، هم داری به رمز میگی یعنی عدم بیان، هم داری به استعاره میگی یعنی بیان. این توضیح چیه؟ این رو من خیلی باش کلنجار رفتم واقعا این رو برای خودم پلداجی کنم، نتیجه که بنده رسیدم حالا عزیزان هستن تعادل میبخشن به آن چیزی که ما گفتیم یا اصلاحش میکنن. دو بخش داره، یعنی حداقل دو سطح داره بیان عرفا. ببینید این سطوح رو باید دید، کنار هم دید، بعد متوجه شدید. ببینید در یک بیان عرفا بخوان اگر حالاتشون رو بگن راهی ندارن مگر از استعارات استفاده کنن، راه دیگه ای وجود نداره. این تنها راه بیان مشترک احساس ما همه انسان هاست، احساس عرفانی هم همینطوریه، پس راه دیگه ای وجود نداره. دوم، خب اون باید یه جوری بگه استعاره فاش نشه، میگه آره خب این داره میگه، منتها از اون طرف این داره استعاره به مجاز به کار میبره، مخاطب به خاطر این که در این ساعت نیست، به خاطر این که این چیزها رو نداره، حمل میکنه بر عشقهای خودش، بر مثلا عشق رو داره توضیح میده، اون عشق خودش رو میفهمه. برای نگاه بکنید مثلا حافظ، حالا یکی اصلا بیان احساس و ویژگی احساس، یکی از ویژگیش اینه احساس همیشه مبهمه، یک ابهامی درش هست و اون ابهام باعث میشه که هر کس اون رو تطبیق میکنه به حال خودش. مثلا شما نگاه کنید تو مخاطبین حافظ، این خودشون رو همه مخاطب حافظ میدونن، از آدم عارف، از آدمی که اهل هیچ صراط مستقیمی نیست، چون اون ابهامه در اون کلامی اجازه رو به مخاطب میدن هم چه میگن همزاد پنداری کنه و این حالت به وجود بیاد. پس از اون جهت که باید بیان کنه استعاره میگه، از اون جهت که اینها با عمق پیام به کلام اون نمیرسن، در واقع رمزه، اون گفته به بهترین شکل گفته ولی مخاطب چون نمیتونه به عمق کلام اون برسه در واقع مراد او رو نمیتواند بفهمد. این نکته ای که عرض به خدمت شما در این زمینه وجود داشتیم چشتر میکنم جمعش کنم. نکته چهارم تناسب مجازات و استعاره بین عاشق ها. یعنی عاشق یا کسی که میخواد بیان عاشقانه مکاشفاتش داشته باشه، این بهترین ابزار زبانی استعاره. توضیحاتش دادیم، استعاره و ادبیات بیشترین ظرفیت رو برای بیان احساس به دست شخص میدهند، نه تنها در تجربیات عارفانه، هر تجربه‌ای که شما بخواید به جهت احساسی بگید بیان شعری و ادبیش گویاتر و فصیح‌تره. و اینها هم از این مقوله مبرا نیستند و همین باعث به قول معروف تعریف میشن عرفا هم. بعد عرض شود خدمت شما این نکته اول. نکته دوم، این مکاشفه صورت گرفته، حقیقتی رؤیت شده، این زیبایی رو دیده، حق رو دیده، جمال رو دیده، این میخواد اینو توضیح بده. خب وقتی میخواد توضیح بدهد باید با چی توضیح بده؟ باید با مظاهر زیبای دنیوی این رو توضیح بده. نمیشه شما یه چیز قشنگ رو با یه چیز زشت توضیح بدید. به جهت نقص الامری حقایق زیبا اگر بخواد تنظیر پیدا بکند به امور دنیوی، مصادیق زیبا مستاقش میشن. خیلی روشنش اینه که وقتی جبرئیل تمسک انسانی پیدا میکنه شبیه چی میشه؟ دهیه کلبی. دهیه کلبی زیباترین فرد زمان پیامبر بود. یا مثلا حالا جبرئیل یا روح، هر چه با هم اختلاف گرفت، میاد پیش حضرت مریم به شکل بشرن صفیا میاد، خیلی متناسب، انسانی که از همه جهت در تناسب وجود داره. و همینطور کسایی که شیطان رو و زشتی‌ها رو میبینن در شکل کریه میبینن، این تناسب وجود داره. حالا باید او با استعاره با مجازات چیکار بکنه؟ اون زیبایی رو چیکار بکنه؟ توصیف بکنه. با چی باید توصیف بکنه؟ با زیبایی. چی زیباست؟ چی کامله میتونه اون رو گویای اون حقیقت باشه؟ ما در عالم دنیا زیباتر و کاملتر از انسان نداریم. انسان از همه جهت کاملترین موجود و زیبایی‌هاش زیبایی‌ترین موجود هستش. این یکی از مباحثی هستش که ببینید پرسونیفیکاسیون یا انسان معشوق، انسان وارگی معشوق، یه بحث تو ادبیات جهانی است. عرفای ما وقتی معشوق رو توضیح میدهند انسان گونه توضیحش میدهند. چرا؟ چون ببینید انسان حق رو که مقام ذات که قابل دستیابی و احدی نیست، خدا در تجلیش رؤیت میشه، هم به جهت روایت هم در بیان عرفا. وقتی در تجلی دیده میشه، اولین تجلی میشه احدیت. احدیت حقیقت انسان کامله. یعنی خود انسان اگر به اون کاملترین درجه معرفت برسه، حق رو در قالب چی میبینه؟ در قالب حقیقت انسانی میبینه. چرا؟ چون انسان کاملترین موجوده، اون جامعه همه کمالاته. لذا وقتی میخواد انسان خدا رو توصیف کند به بیان احساسی و زمینی، کاملترین چیزی که میتونه باید از اون زیبایی بکنه انسان هستش. این عرض به خدمت شما علت این که اینها توصیف شده در عرض به خدمت شما ادبیات ما به انسان شده. یه چند تا یه شواهدش که هیچی اگر دوستان فرمایش داشتن، من چند تا نکته هم در مورد این که اصطلاح نمیتونه باشه، اگر وقت از کم شد از اون بار کمش کنید در مورد دیگه. حالا شعر، من این چیزای دیگه توضیحاتش بماند. یکی از شعر سطح ویژگی داره که به کار بیان، برای بیان احساسات مفیده، برای تصویر سازی مهمه. یکی از شواهد خدمت شما بحث وزن هستش. اوزان وقتی کلام به وزن در میاد تأثیر گذاریش بیشتر میشه. و حالا این شعرم بعد نیست، برای اینکه میگن مشهور دیگه، من نمیدونم دیگه واقعا مستنده یا نه، میگن سعدی یه روز یه شعر گفت، شعر حماسی اومد بیرون، گفت خدا کشتی آنجا که خواهد برد، ولی ناخدا جامعه از تن درد. بعد شب خواب دید که دوستی رو گفت من یه شعر حماسی گفتم. گفت چی گفتی؟ گفت اینو گفتم. گفت شعر حماسی میخواد دیگه، اینجوری نیست، باید اینجوری میگفتی. برد کشتی آنجا که خواهد خدای، ولی جامعه از تن کند ناخدای. این دو تا کلمه رو جابجا کرد، گفتم ببینید چقدر تاثیر معنا نادر چقدر زیبایی داره. لذا یکی از چیزایی که در شعر مهم هستش که ویژگی لفظی از وزن هست. دومی هم انتخاب خود الفاظ. الفاظ بعضی موقع ظریف و لطیف و با روح انسان بازی میکنه، بعضی موقع الفاظ خشن هستش. لذا این هم نکته دومی هستش که در بحث شعر و ادبیات به کمک عرفا میاد. سومین ویژگی، ویژگی کلام مخیل، یعنی ویژگی معنایی هستش که در شعر باعث میشه احساس برانگیزه. چیه؟ که ما در شعر تو صنعات خمس هم بحث هست که ما در شعر از غذایای مخیله استفاده میکنیم. غذای مخیله یعنی تخیل ایجاد میکنن در انسان. به همین دلیل ما نمیتونیم اصطلاح در عرفان ادبی داشته باشیم، چون کلام باید کلام مخیل باشه. کلام مخیل یعنی کلاماتی که با مجاز شکل میگیرن. اصطلاح یعنی استعمال علمی، استعمال فنی. یکی از دلایلی که ما میگیم اصطلاح در ادبیات یا نیست یا به ندرت هست این هستش که اگر شما بیاید تو بیانات اینها بگید اینا اصطلاح به کار بردن، یعنی اون